ژن خودخواه نوشته ی ریچارد داکینز، فصل چهارم، ماشین ژن. ماشین های بقا در ابتدا ظرف منفعلی برای ژن ها بودند که کمی بیش از یک دیواره آنها را از جنگ افزارهای شیمیایی رقیبان و آسیب های اتفاقی بمباران های مولکولی حفظ می کردند. در آن ایام نخستین آنها از مولکول های عالی تغذیه می کردند که در سوپ اولیه فراوان بود. وقتی غذاهای عالی درون سوپ که با تابش خورشید و طی قرنها به تدریج ساخته شده بودند ته کشید، زندگی راحت آنها به پایان رسید. یک شاخه اصلی از ماشین‌های بقا که امروز گیاه نامیده می‌شوند، شروع کردند به اینکه خودشان مستقیماً با استفاده از خورشید از مولکول ساده‌تر مولکول‌های پیچیده‌تری بسازند و با سرعت زیادتری همان نقشی را اجرا کنند که خورشید در فرایند ترکیب آن سوپ اولیه داشت. شاخه دیگر که حالا حیوانات نامیده می شوند، فهمیدند چگونه از حاصل زحمت گیاهان به صورت گیاه یا به صورت حیوانات دیگر استفاده کنند. این هر دو دسته اصلی ماشین های بقا از راه های هرچه ابتکاری تر کارآمدی خود را در روش های مختلف گذران زندگی زیاد کردند و مدام شیوه های تازه ای برای زندگی پیدا شد. شاخه های آن شاخه ها و شاخه های شاخه های آنها نیز پیدا شد. هر کدام در یک روش خاص امرار معاش مهارت می‌یافت. در دریا، روی زمین، در هوا، زیر زمین، بالای درخت و درون بدن موجودات زنده دیگر. این شاخه شاخه شدنها موجب چنان تنوعی در حیوانات و گیاهان شد که امروز ما از آن در شگفتیم. هم حیوانات و هم گیاهان به شکل بدنهای پرسلولی در آمدند که نسخه کاملی بود از همه ژن‌هایی که در تک تک سلول‌ها پراکنده بود. ما نمی‌دانیم در چه زمانی و چرا و چند بار جداگانه چنین اتفاقی رخ داده است. بعضی‌ها با استفاده از استعاره بدن را یک پرگنه سلول‌ها در نظر می‌گیرند. من ترجیح می‌دهم بدن را پرگنه ژن‌ها بدانم و سلول را یک واحد سودمند و راحت برای صنایع شیمیایی ژن‌ها محسوب کنم. گرچه ممکن است بدن پرگنه ژن‌ها باشد، اما بی‌تردید از نظر رفتار فردیت خاص خود را دارد. یک حیوان به صورت یک کل هماهنگ حرکت می کنند، به صورت یک واحد. برداشت درونی من از اون یک واحد است، نه از پرگنه، و این عجیب نیست. در انتخاب به ژن‌هایی که با بقیه همکاری کنند برتری داده می شود. در رقابت شدیدی بر سر منابع کمیاب، در تلاش بی‌وقفه‌ای که برای خوردن ماشین‌های بقای دیگر و گریز از خورده شدن وجود دارد، باید درون آن بدن مشترک به جای آشوب و هرج و مرج هماهنگی اساسی از ارزش خاصی برخوردار باشد. امروز تکامل توأم و متقابل ژن‌ها به قدری پیش رفته است که ماهیت همبودی یک ماشین بقا عملاً غیر قابل تشخیص است. در واقع بسیاری از زیست شناسان آن را تشخیص نمی‌دهند و با نظر من مخالفت می‌کنند. خوشبختانه در مورد بقیه این کتاب از بابت چیزی که ژورنالیست ها اعتبار می نامند، بیشتر اختلاف نظر در سطح مجامع علمی است. درست همانطور که وقتی در مورد طرز کار یک اتومبیل حرف می زنیم، صحبت از کوانتوم و ذرات بنیادی موردی ندارد. وقتی از رفتار ماشین های بقا هم حرف می زنیم، اغلب نابجا و خسته کنند است که پای ژن را به میان بکشیم. عملا راحت تر این است که بدن یک فرد را به صورت تقریبی عاملی در نظر بگیریم که میکوشد تعداد همه ژن‌هایش را در نسل‌های آینده افزایش دهد. من از این زبان راحت‌تر استفاده می‌کنم. رفتار ایثارگرانه و رفتار خودخواهانه به معنی رفتاری است که از جانب بدن یک حیوان متوجه بدن حیوان دیگر می‌شود، مگر اینکه به صورت دیگری توضیح داده شود. این فصل درباره رفتار است. فوتوفن سریع حرکت کردن، چیزی که شاخه حیوانات ماشین بقا زیاد از آن استفاده می کنند. حیوان ها وسیله نقلیه پرتحرک و پرزوری برای ژن ها و به عبارتی ماشین ژن شده اند. ویژگی رفتار با آن مفهومی که زیست شناسا آن را به کار می برند سریع بودن آن است. گیاهان هم حرکت دارند ولی خیلی کند. گیاهان رونده در فیلمی که خیلی سریع به چرخد مانند حیوانات پرتحرکند. اما حرکت بیشتر گیاهان در واقع رشد و فقط رو به جلو است. اما حیوانات به شیوه‌ای از حرکت رسیدن که صدها یا هزاران بار سریع‌تر است. علاوه حرکت آنها جهت برگشت هم دارد و می‌تواند بارها تکرار شود. ابزاری که حیوانات برای جابجایی سریع ساختند ماهیچه است. ماهیچه موتوری است که مثل ماشین بخار و موتور درون‌سوز از انرژی ذخیره شده در سوخت شیمیایی برای ایجاد حرکت مکانیکی استفاده می‌کند. تفاوت در این است که نیروی مکانیکی ماهیچه با کشیدگی آن تولید می‌شود، در حالی که در موتورهای درون‌سوز یا ماشین بخار به صورت فشار گاز است. اما از این نظر که ماهیچه نیروی خود را روی رشته‌ها و اهرم‌های لولا شده نشان می‌دهد، مانند موتور است. در ما اهرم همان استخوان است. رشته‌های ربات و لولاها مفصلند. در مورد چگونگی سازوکار مولکول‌ها اطلاعات زیادی در دسترس است. اما این مسئله که نظم زمانی انقباض ماهیچه چگونه تعیین می‌شود، برای من جالب‌تر است. آیا تا کنون به یک ماشین تا حدی پیچیده به دقت نگاه کرده اید؟ مثلا به چرخ خیاطی، ماشین بافندگی یا پارچه بافی، دستگاه بطری پرکن خودکار یا ماشین بسته‌بندی علف خشک؟ نیروی محرک از جایی تأمین می شود، مثلا از موتور برق یا تراکتور. اما خیلی عجیب تر از آن، چگونگی زمانبندی مراحل اجرای کار است. سپاب ها به ترتیب مناسب باز و بسته می شوند، چنگک های فولادی بندی را دور بسته علوفه گره می زنند، بعد درست در لحظه مناسب کاردی بیرون می آید و بند اضافی را می برد. در بسیاری از ماشین‌های ساخت بشر، زمانبندی کار توسط یک اختراع شگفت‌آور یعنی بادامک صورت می‌گیرد. این وسیله ساده حرکت دورانی را به وسیله بادامک یا چرخی که شکل خاصی دارد، به الگوی عملیات زمانبندی شده تبدیل می‌کند. اصل کار در جعبه موسیقی هم همین است. در دستگاه‌های دیگر مانند ارگ بخار و پیانو، از نوار کاغذی کارت‌های کاغذی که رویشان سوراخ‌های منظمی ایجاد شده استفاده می‌شود. اخیراً به تدریج به جای این تایمرهای ساده مکانیکی از نوع برقی آن استفاده می‌کنند. کامپیوتر دیجیتالی نمونه‌ای از وسایل بزرگ الکترونیکی همه‌کار است که می‌توان آن را در ایجاد الگوهای پیچیده زمانبندی حرکت به کار برد. جزء مهم یک دستگاه الکترونیکی جدید مثل کامپیوتر نیمه‌هادی آن است که صورت آشنای آن ترانزیستور است. به نظر می رسد ماشین های بقا از بادامک و کارت های سوراخ شده جلوترند. دستگاهی که برای تعیین زمانبندی حرکتشان به کار می برند با کامپیوتر خیلی چیزهای مشترک دارد، ولی از نظر عملیات اصلی با آن بسیار تفاوت دارد. جزء اصلی کامپیوترهای زیستی یعنی سلول های عصبی یا نورون ها از نظر کارکرد داخلی هیچ شباهتی به ترانزیستورها ندارد. البته رمزی که نورون‌ها با آن ارتباط برقرار می‌کنند تا حدی شبیه رمز پالسی کامپیوترهای دیجیتالی است. اما یک نورون منفرد از نظر پردازش اطلاعات واحد بسیار پیچیده‌تری از ترانزیستور است. به جای فقط 3 پیوند با اجزای دیگر، یک نورون ممکن است 10,000 پیوند داشته باشد. نورون از ترانزیستور کندتر است، اما ترانزیستور از نظر ریز بودن خیلی پیشرفت کرده و این روند در 2 دهه گذشته بر صنایع الکترونیک حاکم شده است. خلاصه این که حدود 10,000,000,000 نورون در مغز بشر وجود دارد، در حالی که فقط چند صد ترانزیستور را می شود درون یک جمجمه جا داد. گیاهان به نورون نیاز ندارند، زیرا بدون اینکه جابجا شوند غذای خود را به دست می آورند. لیکن تقریبا در تمام حیوانات نورون یافت می شود. احتمالاً نورون در ابتدای تکامل حیوانات کشف شده و به همه گروه ها به ارث رسیده است. این احتمال هم هست که چندین بار جداگانه کشف شده باشد. نورون ها در اصل سلولند و مثل سلول های دیگر دارای هسته و کروموزوم هستند. اما از دیواره سلول آنها چیزهای دراز و باریک سیم مانندی بیرون زده است. اغلب یک سیم درازتر از بقیه دارند که آکسون نامیده می شود. گرچه عرض آکسون میکروسکوپی است، ولی طول آن ممکن است به چند پا برسد. آکسون های منفردی وجود دارند که در تمام طول گردن زرافه امتداد دارند. آکسون ها اغلب به صورت رشته هایی هم که با همدیگر یک کابل ضخیم به هم پیچیده به نام عصب را تشکیل می دهند. اینها پیام را از یک جای بدن به جای دیگر منتقل می کنند. تقریبا مثل کابل های تلفن بین شهری. نورون های دیگر آکسون های کوتاه دارند و محدودند به تجمع انبوه بافت های عصبی که گره عصبی یا وقتی خیلی بزرگتر باشد مغز نامیده می شود. کارکرد مغز را می توان با کامپیوتر قیاس کرد. از این نظر قابل قیاس است که این هر دو نوع دستگاه پس از تحلیل الگوهای پیچیده دروندادها و پس از مراجعه به اطلاعات ذخیره شده الگوهای پیچیده برونداد را تولید می کنند. مغز از طریق کنترل و هماهنگ کردن انقباض ماهیچه ها عملا در موفقیت ماشین بقا سهم دارد. برای این کار به کابل‌هایی نیاز دارد که به ماهیچه وصل باشد و آنها را اعصاب حرکتی می‌نامند. ولی این کار فقط در صورتی واقعاً منجر به حفظ ژن می‌شود که زمانبندی انقباض ماهیچه‌ها در ارتباط با زمانبندی رویدادهای خارج باشد. مهم است که ماهیچه‌های آرواره وقتی فقط منقبض شود که چیز با ارزشی برای گاز زدن در آن باشد و انقباض ماهیچه‌های پا وقتی به صورت دویدن درآید که برای دویدن به سمت چیزی با گریز از آن دلیلی وجود داشته باشد. به این دلیل انتخاب طبیعی حیواناتی را ترجیح داده است که به اندامهایی یعنی به ابزارهایی مجهز باشند که الگوی رویدادهای فیزیکی جهان خارج را به زبان رمز ضربان نورون‌ها ترجمه کنند. مغز به وسیله کابل‌هایی که به نام اعصاب با اعضای حسی چشم، گوش، جوانه‌های چشایی و غیره در ارتباط است، کارکرد سامانه حسی بسیار حیرت آوری دارد. زیرا آنها خیلی پیش از گرانترین و بهترین دستگاه‌های ساخته بشر می‌توانند به الگوهای شناخت دست یابند. اگر غیر از این بود، دستگاه‌های تشخیص گفتار یا دستگاه‌هایی که دست‌نوشته‌ها را می‌خوانند جای همه ماشین‌نویس‌ها را می‌گرفت و آنها را مازاد اعلام می‌کرد. هنوز تا دهه‌های زیادی به انسان‌های ماشین‌نویس نیاز داریم. احتمالاً در ایامی اعضای حسی کم و بیش به طور مستقیم با ماهیچه‌ها ارتباط برقرار می‌کردند. در واقع شقایق‌های دریایی امروز تقریباً همین وضعیت را دارند. زیرا این روش به درد زندگیشان می‌خورد، اما برای دست یافتن به رابطه‌های پیچیده‌تر و غیر مستقیم‌تر بین زمانبندی حوادث جهان خارج و انقباض ماهیچه به نوعی مغز در نقش واسطه نیاز بود. یک پیشرفت چشمگیر اختراع حافظه بود. با این وسیله نه فقط رویدادهای گذشته بسیار نزدیک بلکه رویدادهای گذشته های دور هم می توانستن روی زمانبندی انقباض ماهیچه تأثیر بگذارند. حافظه بخش مهمی از یک کامپیوتر دیجیتالی است. حافظه کامپیوتر از حافظه انسان قابل اعتمادتر است، اما گنجایش کمتری دارد و از نظر ترتیب بندی بازیابی اطلاعات بسیار عقب‌تر از آن است. یکی از خیره کننده ترین ویژگی های رفتار ماشین بقا هدفمندی آشکار آن است. منظور فقط این نیست که برای کمک به بقای ژن جانداران کاملا حساب شده تنظیم شده است. البته این حسن بزرگی است. گرچه البته چنین است. منظور این است که شباهت نزدیکی به رفتار هدفمند انسان دارد. وقتی ما حیوانی را در جستجوی خوراک یا در جستجوی جفت یا بچه گم شده اش مشاهده می کنیم، به اختیار به یاد یک احساس درونی می افتیم که خودمان ضمن گشتن دنبال چیزی داریم. این شاید شامل میل به چیزی، تصویر ذهنی، هدف یا تجسم مقصد باشد. تک تک ما از روی شواهدی که از بررسی درون خود داریم می دانیم دست کم یکی از ماشین های بقای امروزی هدفمند بودن باعث ایجاد ویژگیش شده است که نامش را آگاهی گذاشته ایم. من آن اندازه اهل فلسفه نیستم که بتوانم معنی آن را شرح دهم و خوشبختانه در هدفی که از بحث حاضر داریم مسئله مهمی نیست، زیرا بحث درباره ماشین‌هایی که ظاهراً رفتارشان انگیزه ای دارد ساده است و میتوان در مورد آنها این سوال را به بحث گذاشت که آیا در واقع آگاه هستند یا نه. چنین ماشین‌هایی در اصل خیلی ساده‌اند و اصل رفتار هدفمند ناآگاه یکی از اصول پیش پا افتاده در علم مهندسی است. نمونه کلاسیک آن رگولاتور ماشین بخار است. اصل بنیادینی که در آن دخیل است، بازخورد منفی نام گرفته است و صورت‌های مختلفی از آن وجود دارد. در کل این اتفاق صورت می‌گیرد که ماشین هدفمند، یعنی دستگاه یا آن چیزی که رفتارش طوری است که به نظر می‌رسد هدفی دارد، به یک نوع وسیله اندازه‌گیری مجهز است که اختلاف بین وضعیت موجود چیزی و وضعیت مطلوب آن چیز را اندازه می‌گیرد. این وسیله طوری ساخته شده است که هرچه میزان این اختلاف بیشتر باشد، آن ماشین با شدت بیشتر کار می‌کند. به این ترتیب دستگاه به طور خودکار تمایل دارد که اختلاف مذکور را کاهش دهد. به این دلیل بازخورد منفی نام گرفته و در واقع اگر در وضعیت مطلوب قرار گیرد ممکن است به حالت آرامش برسد. رگولاتور وات از یک جفت توپ درست شده که با موتور بخار به گردش در می آیند. هر توپ در انتهای یک بازوی لولا شده قرار دارد. هرچه توپ ها تندتر به چرخند، نیروی گریز از مرکز بیشتری بازوی آنها را به سمت افقی شدن می برد که نیروی جاذبه زمین در برابرش مقاومت می کند. این بازوها به رگولاتور بخاری وصله است که به موتور نیرو می دهد. به این شکل که هر وقت بازوها به صورت افقی نزدیک می شوند، دریچه بخار کم کم بسته می شود. بنابراین اگر موتور خیلی سریع حرکت کند، بخشی از بخار مسدود می شود و از سرعت موتور کاسته می شود. اگر موتور خیلی آهسته باشد، رگولاتور به طور خودکار بخار بیشتری به آن می دهد و دوباره سرعت می گیرد. این دستگاه های هدفمند اغلب به خاطر نرسیدن به وضعیت مطلوب و وقفه زمانی در نوسانند و اینکه چه وسایل جانبی در آن کار بگذارند که نوسان کمتر شود بخشی از هنر مهندسی است. وضعیت مطلوب برای رگولاتور باد داشتن سرعت ثابت است. بدیهی است که دستگاه آگاهانه چنین چیزی را طلب نمی کند. منظور از هدف در مورد دستگاه وضعیتی است که دستگاه مایل است به آن برگردد. در ماشین‌های هدفمند امروزی با به کار گرفتن شکل بست یافته ی اصول بنیادینی مثل بازخورد منفی، رفتاری شبیه به رفتار بسیار پیچیده‌تر موجود زنده پیدا می‌شود. برای مثال، موشک‌های هدایت شونده ظاهراً به دنبال هدف می‌روند و وقتی آن را در محدوده ای شناسایی کردند، با در نظر گرفتن گردش و چرخش‌های گمراه کنندش آن را دنبال و حتی گاهی موقعیت آن را پیش‌بینی یا گمانه‌زنی می‌کنند. شرح جزئیات اینکه این امر چگونه صورت می‌گیرد در اینجا لزومی ندارد. در کل شامل انواع مختلف بازخورد منفی پیش خوراند و اصول دیگری می شود که مهندس‌ها خوب از آن سر در می آورند و حالا کاربرد وسیع آنها در مدل‌های زنده شناخته شده است. گرچه هر آدم معمولی با تماشای رفتار به ظاهر عمدی و هدفمند آن به سختی می تواند باور کند که موشک تحت کنترل مستقیم یک انسان خلبان نباشد. نباید چیزی تقریبا نزدیک به آگاهی را مسلم فرض کنیم. این یک تصویر غلط ولی رایج است که چون دستگاهی مثل موشک هدایت شونده را در اصل انسان آگاه ساخته است، پس باید حتما تحت کنترل مستقیم انسان آگاه عمل کند. نوع دیگر از تصور غلط این است که کامپیوتر را واقعا شطرنج بازی نمی کنند، چون فقط کاری را که یک انسان اپراتور با آنها می گوید انجام می دهند. مهم این است که متوجه باشیم چرا چنین تصوری اشتباه است، چون در برداشت ما از این مفهوم که ژن‌ها رفتار را کنترل می‌کنند نقش دارد. شطرنج بازی کردن کامپیوتر مورد خوبی برای روشن کردن مطلب است. آن را به طور خلاصه شرح می‌دهم. گرچه هنوز بازی کامپیوتر به خوبی استادان بزرگ شطرنج نیست، اما به حد یک آماتور خوب رسیده است. به صورت دقیق‌تر باید گفت برنامه‌ها به سطح یک آماتور خوب رسیدند، چون برای یک برنامه بازی شطرنج مهم نیست که کامپیوترش از نظر فیزیکی چه باشد تا خوب عمل کند. حالا باید دید در اینجا نقش انسان برنامه نویس چیست؟ اولا یقیناً اینطور نیست که مثل یک عروسک گردان که مدام بند عروسک را می‌کشد لحظه به لحظه در کار کامپیوتر دخالت کند. این کار تقلب محسوب می شود. او برنامه را می نویسد، آن را به کامپیوتر می دهد و بقیه کار با خود کامپیوتر است. از دخالت انسان دیگر خبری نیست، مگر زمانی که حریف کامپیوتر حرکات خود را بازی کند. آیا اینطور است که برنامه نویس همه وضعیت‌های ممکن شطرنج را در نظر می‌گیرد و فهرستی طولانی از همه حرکت‌های مناسب در اختیار کامپیوتر قرار می‌دهد و برای هر موقعیت خاص یک حرکت مناسب توصیه می‌کند؟ به یقین چنین نیست، زیرا تعداد وضعیت‌های ممکن در شطرنج به قدری زیاد است که قبل از به پایان رسیدن آن فهرست دنیا به آخر می‌رسد. به این دلیل کامپیوتر را نمی شود طوری برنامه ریزی کرد که در سر خود همه ی حرکت های ممکن و پیامد آنها را بسنجد تا یک راهکار مناسب پیدا کند. تعداد راه های بازی در شطرنج بیش از تمام اتم های موجود در کهکشان ماست. خب، تا اینجا درباره مسئله ناقابل و بی جواب برنامه ریزی کامپیوتر برای شطرنج بود. در واقع معمای بسیار مشکلی است و تعجب ندارد که هنوز بهترین برنامه‌ها به سطح استادان بزرگ شطرنج نرسیده‌اند. نقش برنامه‌ریز عملاً بیشتر شبیه پدری است که به فرزندش شطرنج یاد می‌دهد. او به کامپیوتر حرکات اصلی را می‌گوید، اما نه اینطور که برای هر نقطه شروع ممکن جداگانه توضیح دهد، بلکه آنها را به صورت قواعدی مختصر و مفید بیان می‌کند. مثلاً اینطور خشک نمیگوید که فیل ضربدری حرکت میکند، بلکه چیزی معادل آن را به زبان ریاضی بیان میکند، گرچه کمی خلاصه تر، ولی چیزی مثل این: مختصات جدید فیل را با افزودن مقدار ثابتی به مختصات قبلی آن به دست می آورند، گرچه لازم نیست آن مقدار ثابتی که به مختصات X و Y قدیم افزوده می شود از نظر علامت یکسان باشند. بعد ممکن است در برنامه توصیه هایی قرار گیرد که به نوعی با زبان ریاضی یا منطقی نوشته شده و با استفاده از اصطلاحات زبان بشری معادل شاه را بی محافظ نگذار یا شگرد های مفیدی مثل چنگال، یعنی به خطر انداختن دو مهره با یک حرکت با مهره اسب باشد. جزئیات آنها جالب توجه هست، ولی ما را از مطلب اصلی دور می کند. نکته اصلی این است که عملاً در هنگام بازی کامپیوتر را به حال خود وا می‌گذارند و از طرف صاحبش کمکی به او داده نمی‌شود. تنها کاری که برنامه ریز می‌کند این است که پیشاپیش کامپیوتر را به بهترین شکل ممکن تنظیم کند که بین فهرست اطلاعات خاص و سرنخ‌هایی که در مورد راهکارها و تکنیک‌هاست توازن مناسبی برقرار باشد. ژن‌ها هم رفتار ماشین بقایشان را کنترل می‌کنند، البته نه به صورت مستقیم که مثلا با انگشت بند عروسک‌ها را بکشند، بلکه به صورت غیر مستقیم مانند برنامه‌های کامپیوتر. تنها از پیشان را تنظیم می‌کنند، بعد ماشین بقا خودش راه می‌افتد و ژن‌های درون آن بدون دخالت در کارش آنجا می‌نشینند. چرا اینقدر ژن‌ها منفعل هستند؟ چرا انان را به دست نمی گیرند و بر لحظه لحظه کار نظارت نمی کنند؟ پاسخ این است که به خاطر مشکلات مربوط به وقفه‌های زمانی نمی توانند. این را با استفاده از قیاسی دیگر که از افسانه های علمی گرفته این بهتر می توان نشان داد. ای فور آندرومدا داستان مهیجی است، نوشته فرد هویل و جان الیوت، و مثل همه افسانه های علمی خوب نکات علمی جالبی در آن نهفته است. جالب این که هیچ اشاره آشکاری به مهمترین نکته نهفته در آن وجود ندارد. آن را به قدرت تخیل خواننده سپرده‌اند. امیدوارم مطرح شدن آن در اینجا اسباب دلخوری نویسندگانش را فراهم نکند. تمدنی در فاصله 200 سال نوری در صورت فلکی امرأت المسلسله، زن پایی در زنجیر، وجود دارد. ساکنان آنجا می‌خواهند فرهنگشان را به دنیاهای دوردست صادر کنند. بهترین راه برای این کار چیست؟ بحث سفر مستقیم را باید کنار گذاشت. سرعت نور به لحاظ نظری بر سرعت جابجایی شما از نقطه‌ای به نقطه دیگر در جهان محدودیتی را تحمیل می‌کند و شرط مکانیکی در عمل حد خیلی پایین‌تری را اعمال می‌کند. به علاوه شاید همه دنیاها ارزش این سفر کردن را نداشته باشند. از کجا باید دانست که در چه جهتی باید رفت؟ رادیو دستگاه بهتری برای ارتباط با کیهان است، زیرا اگر بتوانید علایمتان را به جای اینکه فقط در یک جهت باشد در همه جهات بفرستید، می توانید به جهانهای زیادی برسید که تعدادشان با مجذور فاصله ای که آن علایم می پیماید زیاد می شود. امواج رادیو با سرعت نور حرکت می کنند. یعنی 200 سال طول می کشد که از امرأة المسلسله به زمین برسند. مشکل این نوع فاصله در این است که آدم هرگز نمی تواند مکالمه ای برقرار کند. حتی اگر این واقعیت را ندیده بگیریم که هر دو پیام پشت سر هم از زمین از طرف افرادی است که 12 نسل با هم فاصله دارند، تلاش برای گفتشنود از چنین فاصله‌ای کاری عبث و بی سرانجام است. این مشکل به زودی شدیدترین صورت خود را به ما نشان می دهد. 4 دقیقه طول می کشد که امواج رادیویی فاصله بین زمین و مریخ را طی کنند. بیشک فضانوردان باید عادت گفتن جمله‌های کوتاه و پشت سر هم را کنار بگذارند و مجبورند از تک‌گویی یا سخنرانی‌های طولانی که بیشتر شبیه نامه است تا گفتگو استفاده کنند. به عنوان مثالی دیگر، راجر پین خاطر نشان کرده است که وضعیت صوتی دریا ویژگی‌های خاصی دارد، به این معنی که اگر بعضی نهنگ‌ها در عمق خاصی شنا کنند، از جنبه نظری باید صدای آوازشان در سراسر جهان شنیده شود. هنوز معلوم نیست که آیا آنها واقعا از فاصله‌های بسیار دور با هم ارتباط برقرار می‌کنند یا نه. اگر این طور باشد، باید همان وضع فضانوردان روی مریخ را داشته باشند. سرعت صوت در آب طوری است که تقریباً 2 ساعت طول می‌کشد که آوازی از روی اقیانوس اطلس بگذرد و جوابش برگردد. به نظر من این میتواند توضیحی برای این واقعیت باشد که بعضی نهنگ‌ها به مدت 8 دقیقه تک گفتاری را بیرون میدهند، بعد دوباره از اول آن را تکرار میکنند و چندین بار این کار را انجام میدهند و هر دور کامل حدوداً 8 دقیقه طول میکشد. ساکنان امرة المسلسله در آن داستان هم همین کار را کردند، چون موردی نداشت که منتظر جواب بمانند. همه آنچه را که می‌خواستند بگویند در یک پیام بسیار مفصل جمع کردند و چند بار پشت سر هم و با فاصله زمانی چند ماهه آن را در فضا پخش کردند. با این حال پیام آنها با پیام نهنگ‌ها تفاوت داشت. پیام آنها شامل دستورهای رمزگذاری شده برای ساخت و برنامه ریزی یک کامپیوتر بسیار بزرگ بود. البته آن دستورها اصلا به زبان بشری نبود، ولی میشد تک تک رمزها را توسط یک رمزشناس ماهر رمزگشایی کرد، مخصوصا وقتی قصد طراحان آن رمز این بود که به راحتی شکسته شود. آن پیام که توسط تلسکوپ رادیویی جادرال بنگ دریافت شده بود بالاخره رمزگشایی شد. کامپیوتر را ساختند و برنامه‌اش را افتاد. حاصل کار برای انسان تقریبا فاجعه بار بود، زیرا نیت امرة المسلسله ها در کل ایثارگرانه نبود و کامپیوتر در جهت تسلط بر جهان پیش می رفت تا بالاخره قهرمان داستان با یک تبر به ماجرا خاتمه داد. از نظر ما سوال جالب این است که از چه نظر می توان گفت امرة المسلسله ها قصد دخالت در ماجراهای روی زمین را داشتند؟ آنها هیچ نظارت لحظه به لحظه روی کارکرد آن کامپیوتر نداشتند، چون در واقع هیچ راه ممکنی برای مطلع شدن از اینکه اصلا کامپیوتر ساخته شده یا نه نداشتند، به این دلیل که 200 سال طول می‌کشید تا این اطلاع به آنها برسد. حتی برای گرفتن راهکارهای کلی دسترسی به سازندگان آن ممکن نبود. همه دستورالعمل‌ها باید از اول در آن کار گذاشته می شد. به این دلیل که فاصله و مانع 200 سالی سر راه بود که گریزی از آن نبود. در اصل باید خیلی شبیه کامپیوتر شطرنج باز برنامه ریزی می شد، اما با انعطاف و گنجایش بیشتر برای دریافت اطلاعات محلی، چون آن برنامه باید طوری طراحی می شد که نه فقط بر روی زمین بلکه در هر جهانی که فناوری پیشرفته داشته به کار می افتاد. در هر جهان از مجموعه جهانهایی که امرة المسلسله ها راهی برای دست یافتن به جزئیات وضعیت آنها در اختیار نداشتند. درست همونطور که امرة المسلسله ها برای تصمیم گیری روز به روز برای زمینی ها باید کامپیوتری در زمین می داشتند، ژن‌های ما باید مغزی می ساختند. اما ژن‌ها فقط مثل امرة المسلسله ها نیستند که دستورالعمل رمزگذاری شده بفرستند. خودشان دستورالعمل هستند. دلیل اینکه چرا نمیتوانند یقیناً مثل عروسک گردانها بند ما رو بکشن، باز همون وقفه زمانی است. کار ژن‌ها تأثیر گذاشتن در ترکیب پروتئین هاست. این کاری کند ولی پرقدرت است برای دستکاری در کار دنیا. ماها باید با صبر و حوصله بندهای پروتئین ها رو کشید تا نطفه جنینی ساخته شود. از آن سو اصل مطلب در مورد رفتار سرعت آن است. مبنای زمانی آن ماه نیست، بلکه ثانیه و کسرهایی از ثانیه است. چیزی در دنیا اتفاق می افتد. جغدی ناگهان در هوا ظاهر می شود. خشخشی در علفزار خبر از طعمه می دهد و در هزارمهای ثانیه دستگاه عصبی به کار می افتد. ماهیچه ها می جهند و چیزی زندگی خود را از دست می دهد یا نمی دهد. ژن چنین زمانی برای واکنش ندارد. مانند امرأة المسلسله ای ها فقط از قبل تلاش خود را می کند و یک کامپیوتر اجرایی سریع برای خودش می سازد و آن را با قواعد و توصیه هایی برنامه ریزی می کند که بتواند از پس اتفاقات و حوادث احتمالی براید. اما اتفاقات زندگی مثل داهای بازی در شطرنج خیلی بیشتر از آن است که بشود تمامشان را پیش بینی کرد. مثل برنامه نویس شطرنج، ژن‌ها باید آموزش دستورات به ماشین بقایشان را نه جز به جز، بلکه به صورت ارائه راهکارها و فوتوفنهای کلی زندگی انجام دهند. همانطور که جی زد یانگ میگوید، عملی که ژن‌ها باید انجام دهند شبیه پیشگویی است. وقتی ماشین بقای جنینی در حال ساخته شدن است، خطرها و مسائل آن هنوز ناپیدا و در آینده نهفته‌اند. چه کسی می‌داند کدام گوشتخوار پشت فلان بوته کمین کرده یا کدام طعمه بادپایی مانند تیر با حرکات مارپیچ از تیررس او جان به در می‌برد. نه هیچ انسان پیشگو و نه هیچ ژنی نمی‌داند. اما بعضی پیش‌بینی‌های کلی ممکن است. ژن خرس قطبی می تواند با آرامش پیشگویی کند که دنیای آینده ماشین‌های بقای هنوز متولد نشده‌شان سرد است. از نظر آنها این پیشگویی به حساب نمی آید. اصلا ژن‌ها فکر نمی کنند. فقط یک پالتو پشمالو درست می کنند، چون در بدن‌های قبلی همیشه این کار را انجام دادند و به همین دلیل است که اکنون در خزانه ژنی وجود دارد. همچنین پیشگویی می کنند که قرار است زمین پوشیده از برف باشد و جنبه عملی این پیشگویی این می شود که کت را به رنگ سفید درست کنند که با محیط هم رنگ باشد. اگر هوای قطب آنقدر سریع تغییر کند که بچه خرس خودش را در یک بیابان گرم سیری ببیند، پیشبینی ژن‌ها غلط از آب در آمده است و باید مکافاتش را خودشان پس دهند. بچه خرس و ژن‌های درونش با او می میرند. در یک دنیای پیچیده پیشگویی کار نامعلومی است. هر تصمیمی که یک ماشین بقا میگیرد مثل یک قمار است و این وظیفه ژن‌هاست که پیشاپیش مغز را طوری برنامه ریزی کنند که تا تصمیمی که میگیرند روی هم رفته برایشان به صرفه باشد. سرمایه در گردش کارخانه تکامل زنده ماندن است. دقیقا بقای ژن‌هاست. اما بقای افراد از بسیاری نظرها چیزی تقریبا نزدیک به آن است. اگر حیوانی برای نوشیدن سر چاله آب برود، احتمال این را که غذای حیوان شکارگری شود که در کنار برکه آب برای یافتن طعمه کمین می کند زیاد است. اگر سر چاله آب نرود، ممکن است از تشنگی هلاک شود. در هر انتخاب خطری وجود دارد و باید تصمیمی بگیرد که احتمال بیشتر زنده ماندن ژن‌هایش افزایش یابد. شاید بهترین سیاست این باشد که حتی الامکان نوشیدن آب را عقب بیندازد. بعد برود به یک دل سیر آب بنوشد و تا مدتی راحت باشد. به این ترتیب تعداد دفعاتی را که باید نزدیک برکه آب شود کم می کند، ولی در هر صورت باید مدت زمانی طولانی را با سری فرو افتاده در حال نوشیدن بگذراند. شاید بهترین باشد که زود به زود ولی مقدار کمی آب بخورد. یک قلپ را فرو دهد و جلو برکه دور شود. اینکه کدام قمار بهتری است بستگی به عوامل پیچیده مختلفی دارد که یکی از آنها شیوه شکار آن جانور است که از نظر خود آن جانور حد اکثر کارآمدی را پیدا کرده است. باید نوعی سنجش احتمال صورت بگیرد. البته ما نباید این تصور رو داشته باشیم که حیوانات آگاهانه این محاسبات رو انجام میدهند. آنچه باید قبول کنیم، آن حیواناتی احتمال زنده ماندنشان بیشتر است که ژن‌هاشان مغز را طوری ساختند که بیشتر در این قمارها برنده می شود و بنابراین همان ژن‌ها را بیشتر منتشر می کنند. با قمار می شود قیاس را کمی بیشتر بس داد. یک قمارباز به سه کمیت اصلی می اندیشد. خطر، احتمال و پاداش. اگر پاداش خیلی زیاد باشد، قمارباز برای خطر بزرگ آماده می شود. قماربازی که همه دارائیش را در یک قمار به میان می آورد، آمده است غنیمت زیادی کسب کند. همچنین خود را برای یک باخت بزرگ آماده کرده است. اما روی هم رفته قماربازهای اهل خطر کردن از آنهایی که با احتیاط پیش می روند، نه بهتر و نه بدترند. می شود آنها را با کسانی که در بازار بورس زیان می کنند و آنانی که احتیاط کارند مقایسه کرد. از بعضی جهات برای مقایسه بازار بورس از کازینو بهتر است، زیرا کازینوها آمدن به نفع خود در بازی دست میبرند. یعنی دقیقاً در مجموع قماربازهای اهل ریسک خیلی ندارتر از قماربازهای احتیاطکار و احتیاطکارها ندارتر از آنهایی هستند که اصلا بازی نمی کنند. ولی دلیل این امر به بحث ما مربوط نمی شود. گذشته از این، کار قمار پرخطر و قمار کم خطر هر دو منطقی به نظر می رسد. آیا حیوانات قمارباز هم داریم که بعضی بیشتر خطر کنند و بعضی محافظه کارتر باشند؟ در فصل نهم خواهیم دید که می شود نرها را به صورت قماربازان اهل خطر و ماده ها را سرمایه گذاران با احتیاط مجسم کرد. مخصوصا در گونه های چند همسری که در آنها نرها برای دست یافتن به جفت با هم در رقابتند. طبیعت شناسایی که این کتاب را می‌خوانند شاید بتوانند گونه‌هایی را در نظر آورند که بشود گونه‌های خطرپذیر قلمدادشان کرد و در مقابل آنها گونه‌های احتیاطکار وجود داشته باشند. اکنون به این موضوع کلی برمی‌گردم که چگونه ژن‌ها پیش بینی می‌کنند. ژن خودخواه، نوشته ریچارد داکینز، فصل چهارم، بخش دوم. یک راه برای اینکه ژن‌ها بتوانند مسئله پیشبینی در محیط‌های تقریباً غیر قابل پیشبینی را حل کنند، ایجاد ظرفیت برای یادگیری است. در اینجا ممکن است دستورالعمل‌هایی به این شکل به ماشین بقا داده شود. این فرست چیزهایی که رضایت بخشند، حس طعم شیرین در دهان، اوج لذت جنسی، دمای ملایم و خنده کودک. و این سیاهه چیزهای ناخوشایند است. انواع مختلف درد، تهوع، شکم گرسنه و گریه بچه. اگر به طور اتفاقی کاری کردید که بعد از آن یکی از آن چیزهای ناخوشایند پیدا شد، دیگران را انجام ندهید. ولی برعکس، کاری را تکرار کنید که بعد از انجامش یکی از آن چیزهای فهرست خوب بیاید. فایده این نوع برنامه ریزی این است که واقعا تعداد قاعده های مفصلی را که باید در برنامه گنجانده شود کم می کند. همچنین از پس تغییرات محیطی که به طور دقیق قابل پیشبینی نیست بر می آید. با این اوصاف هنوز در بعضی موارد باید پیشبینی صورت بگیرد. در مثال ما، ژن‌ها پیشبینی می‌کنند که حس طعم شیرین در دهان و اوج لذت جنسی باید خوب باشند، به این مفهوم که خوردن شکر و همبستر شدن با یک جفت احتمالاً برای بقاء ژن‌ها مفید است. بر اساس این نمونه، احتمال وجود قند مصنوعی و خودارضایی پیشبینی نشده است و همچنین خطرهای زیاده روی در خوردن قند که دوربر ما به شکل مصنوعی فراوان یافت می شود در نظر گرفته نشده است. در بعضی برنامه‌های کامپیوتری بازی شطرنج از راهکارهای یادگیری استفاده شده است. این برنامه‌ها وقتی با انسان یا کامپیوترهای دیگر بازی می کنند به تدریج بهتر می شوند. گرچه آنها به همه قواعد و روش‌ها مجهزند و ولی در مسیر تصمیم گیریشان کمی تمایل تصادفی هم کارسازی شده است. آنها تصمیم هایی را که در بازی ها می گیرند ثبت می کنند و هر بار که در یک بازی برنده شوند کمی وزنه روش های به کار گرفته در آن بازی برنده را سنگین تر می کنند، به طوری که این احتمال کمی بیشتر می شود که بعداً باز از آن روش ها استفاده کنند. یکی از جالبترین روش های پیشبینی آینده شبیه سازی است. اگر فرماندهی بخواهد دریابد که آیا نقشه خاصی از نقشه های نظامی دیگر بهتر است، با مشکل پیشبینی مواجه است. در وضع هوا، در خلق و خوی افرادش و در ضد عملیات احتمالی دشمن کمیت های ناشناختهی وجود دارد. یک راه برای فهمیدن اینکه نقشه خوب است یا نه این است که آن را امتحان کنند و متوجه شوند. اما امتحان همه نقشه‌های احتمالی که به ذهن می‌رسد کار مطلوبی نیست. فقط به این دلیل که تعداد مردان جوانی که آماده اند در راه وطن جان خود را فدا کنند زیاد است و تعداد نقشه‌های ممکن هم کم نیست. بهتر است به جای اجرای کاملاً واقعی نقشه‌ها آنها را به صورت آزمایشی امتحان کنیم. مثلا به شکل جنگ تمام عیار سرزمین شمالی با سرزمین جنوبی با مهمات مشقی، گرچه ممکن است این کار نیز از نظر زمان و تجهیزاتی که نیاز دارد گران تمام شود، نمایش جنگ میتواند با ریخت و پاش کمتر، با جابجا کردن سربازهای فلزی و تانکهای کوچک اسباب بازی روی یک نقشه بزرگ صورت گیرد. اخیراً کامپیوترها بخش عمده‌ای از کار شبیه‌سازی را به عهده گرفتند، نه فقط در فن راهبرد نظامی بلکه در همه رشته‌هایی که پیش‌بینی آینده در آن لازم است، مانند اقتصاد، بومشناسی، جامعه شناسی و بسیاری از رشته‌های دیگر. روش کار چنین است: مدلی از جنبه‌هایی از جهان در کامپیوتر ساخته می‌شود، نه به این معنی که اگر پیش سرپوش آن را باز کنید یک موجود مینیاتوری یا ماکتی کوچک از چیزی که شبیه سازی شده در آن می‌بینید. در کامپیوتر شطرنج باز درون بانک حافظه هیچ چیزی نخواهید یافت که از یک صفحه شطرنج که روی آن سرباز اسب قرار دارد وجود داشته باشد. صفحه شطرنج و وضعیت موجود آن را به شکل اعدادی که به صورت الکترونیکی کدگذاری شده آن نشان می‌دهند. یک نقشه برای ما یک مدل ریز نقش از بخشی از جهان است که در دو بعد فشرده شده است. در کامپیوتر ممکن است نقشه به صورت فهرستی از نام شهرها و نقاط دیگر با دو عدد که عرض طول جغرافیایی را نشان می‌دهند نماینده شود. ولی اینکه کامپیوتر واقعاً به چه صورت آن مدل را در ذهن خود نگاه می‌دارد مهم نیست. مهم این است که آن را به صورتی نگه دارد که بتواند به کارش گیرد، تغییراتی در آن بدهد، آزمایش‌هایی را با آن انجام دهد و با اصطلاحاتی که برای انسان کاربر قابل درک باشد گزارش کار را بدهد. با شیوه شبیه سازی نیروهای ساختگی ممکن است برنده یا بازنده شوند. هواپیماهای مدل میپرند یا در هم میشکنند. سیاست‌های اقتصادی یا رفاه یا فلاکت به بار می‌آورند. در هر مورد کل جریان در کسر کوچکی از زمان که در واقعیت طول می کشد درون کامپیوتر انجام می گیرد. البته مدل های جهان نیز خوب و بد دارند. تازه مدل های خوب هم چیز تقریبی هند. هیچ میزان از شبیه سازی نمی تواند دقیقاً پیش بینی کند که در واقعیت چه روی خواهد داد. اما یک شبیه سازی خوب خیلی ترجیح دارد به یک آزمون و خطای کورکورانه. شبیه سازی را میتوان آزمون و خطای قراردادی نامید. اصطلاحی که متاسفانه مدت هاست روانشناسان موش آن را از معنا تهی کردند. اگر شبیه سازی تا به این حد فکر جالبی است، باید انتظار داشته باشیم ابتدا توسط ماشین های بقا کشف شده باشد. مگر نه این است که همه راهکارهای مهندسی بشر قبل از اینکه ما در صحنه حاضر شویم توسط آنها اختراع شده بود. سازوکار عدسی های کانونی، آینه های سهوی، تحلیل بسامد امواج صوتی، کنترل خودکار، سونار، حافظه اطلاعات ورودی و شمار دیگری از این اسم های طولانی که مهم نیست جزئیاتشان چه باشد. اما شبیه سازی چیست؟ خب وقتی خود شما لازم باشد تصمیم مشکلی بگیرید که به کمیت نامعلومی در آینده مربوط می شود، یک جور شبیه سازی انجام می دهید. مجسم کنید در صورتی که هر کس حالات ممکن رخ دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. مدلی در ذهن خود می سازید که نه از همه چیزهای دنیا بلکه از تعداد محدود چیزهایی که به نظرتان به موضوع مربوط است تشکیل می شود. شاید آنها را به وضوح در چشم ذهن خود ببینید یا در تصویری که از آنها در ذهن خود دارید تغییراتی ایجاد کنید. در هر صورت چنین نیست که در ذهنتان یک مدل فضایی واقعی از چیزهایی که تصور می‌کنید وجود داشته باشد، بلکه درست مثل کامپیوتر جزئیات این امر که چگونه ذهن مدلی را از جهان ارائه می‌کند کم اهمیت‌تر از این است که چگونه می‌تواند با استفاده از آن رویدادهای احتمالی را پیش‌بینی کند. ماشین‌های بقایی که آینده را شبیه‌سازی می‌کنند، یک گام جلوتر از ماشین‌های بقایی هستند که فقط بر اساس آزمون و خطای قابل مشاهده پیش می‌روند. گرفتاری آزمون قابل مشاهده این است که وقت و انرژی زیادی لازم دارد. اشکال خطای سرراست یعنی قابل مشاهده این است که اغلب مرگبار است. شبیه‌سازی هم عمیق‌تر است و هم سریع‌تر. به نظر می رسد پیشرفت در توانایی شبیه‌سازی به آگاهی ذهنی انجامیده باشد. از نظر من این سوال که چرا باید چنین چیزی رخ داده باشد مهمترین معمایی است که در مقابل زیست‌شناسی امروز قرار دارد. دلیلی ندارد فرض را بر این قرار دهیم که کامپیوترهای الکترونیکی هنگام شبیه‌سازی آگاه هستند. گرچه باید بپذیریم که ممکن است در آینده چنین شود. شاید وقتی آگاهی پیدا می شود که شبیه سازی جهان در مغز آنقدر کامل شده که مغز می خواهد مدلی از خود نیز داشته باشد. معلوم است که اعضا و بدن یک ماشین بقا باید بخش مهمی از جهان شبیه سازی شده آن را تشکیل دهد. شاید به چنین دلیلی خود شبیه سازی را بتوان بخشی از جهانی که باید شبیه سازی شود در نظر گرفت. در واقع شاید از خودآگاهی بشود به عنوان یک واژه دیگر برای آن استفاده کرد. اما من این را یک توضیح کاملا قانع کننده برای تکامل آگاهی نمی دانم، بلکه فقط به عنوان بخشی از قضیه است. به این دلیل که به این ترتیب می شود بی نهایت بار به عقب برگشت. اگر ممکن است مدلی از آن مدل وجود داشته باشد، چرا مدلی از مدل آن وجود نداشته باشد؟ جدا از مسائل فلسفی که ناشی از آگاهی هستند، در مورد اهداف این کتاب می توانند را حد اعلای یک روند تکاملی دانست که در جهت رهایی ماشین بقا به عنوان مسئولین اجرایی از اربابان نهایی یا ژن‌ها دانست. مغز نه فقط راه انداختن امور روزانه ماشین بقا را عهده دارد، همچنین باید توانایی پیشبینی آینده را کسب و بتواند مطابق آن عمل کند. مغزها حتی این استعداد را دارند که در مقابل استبداد ژن‌ها شورش کنند. مثلا نخواهند همه آن تعداد بچه‌های ممکن را داشته باشند. اما همونطور که خواهیم دید، بشر از این نظر یک مورد بسیار استثنایی است. ربط این موضوع به ایثارگری و خودخواهی چیست؟ من سعی دارم این فکر را جا بیندازم که رفتار حیوانات چه ایثارگرانه چه خودخواهانه فقط به یک مفهوم غیر مستقیم ولی پرقدرت تحت کنترل ژن هاست. ژن ها با تأثیرگذاری روی ساخت ماشین های بقا و دستگاه عصبی آنها اوج قدرت خود را در رفتار به نمایش می گذارند. اما تصمیم های لحظه به لحظه و اینکه لحظه دیگر چه کنیم را دستگاه عصبی می گیرد. ژن ها سیاست گذاران اولیه اند. مغزها عامل اجرایی اند. اما وقتی مغزها به قدری پیشرفت می کنند که به سطوح بالا می رسند، به تدریج تصمیم های سیاست گذاری بیشتری را به عهده می گیرند و در این راه از فوتوفن هایی مثل آموختن و شبیه سازی استفاده می کنند. پیامد منطقی این روند که هنوز هیچ گونه ای با آن نرسیده است این است که ژن ها فقط یک دستور کلی به ماشین بقا بدهند. هرچه خودت برای زنده نگه داشتن ما صلاح میدانی انجام بده. مقایسه کامپیوتر با تصمیم گیری بشر همه به جا بود. ولی حالا باید به واقعیت برگردیم و فراموش کنیم که تکامل در واقع گام به گام و از طریق تفاوتی که ژن‌ها از نظر بقا در خزانه ژنی دارند رخ می‌دهد. برای اینکه یک الگوی رفتار ایثارگرانه خودخواهانه شکل بگیرد، لازم است که در خزانه ژنی ژن آن رفتار از ژنی که رقیب یا آلل آن برای رفتار دیگر دارد موفق تر باشد. ژن رفتار ایثارگرانه، یعنی هر ژنی که روی رشد دستگاه اعصاب طوری اثر می‌گذارد که در آن تمایل به رفتار ایثارگرانه تولید می‌کند. آیا هیچ نشانه واقعی وجود دارد که آکی از به ارث رسیدن ژن رفتار ایثارگرانه باشد؟ خیر، ولی جای تعجب ندارد، به این دلیل که مطالعه زیادی بر روی ژنتیک رفتار صورت نگرفته است. در عوض بگذارید از مطالعه الگوی رفتاری صحبت کنم که به ظاهر ایثارگرانه ولی آنقدر پیچیده است که میتواند جالب باشد. میتوان از آن به عنوان مدلی برای نشان دادن چگونگی به ارث رسیدن رفتار ایثارگرانه استفاده کرد. زنبورهای عسل یک نوع بیماری عفونی دارند که لک لارو زنبوران نام دارد. این بیماری به نوزاد حشره در خانه‌اش حمله می‌کند. از تخم‌های محلی که مورد استفاده زنبوران قرار می‌گیرد، بعضی بیشتر از بقیه در معرض خطر لک زنبوران هستند و معلوم شده است که تفاوت بین این گرایش موروثی دست کم در بعضی موارد یک تفاوت رفتاری است. نژادهایی به نام نژاد بهداشتی وجود دارند که با شناسایی نوزادان آلوده و بیرون کشیدن آنها از خانه‌شان و بیرون انداختنشان از کندو بیماری را به سرعت ریشه کن می کنند. نژاد آسیب پذیر آسیب می بینند، زیرا این نوزاد کشی بهداشتی را انجام نمی دهند. رفتاری که عملا به بهداشت مربوط می شود بسیار پیچیده است. زنبورهای کارگر باید تک تک خانه نوزادان مبتلا را شناسایی کنند، روکش مومی آن را بردارند و لارو را از آن بیرون آورند تا در کندو آن را بکشند و بیرون در محل زباله ها بیندازند. به دلایل مختلف انجام آزمایش های ژنتیکی با زنبور کار بسیار مشکلی است. خود زنبورهای کارگر معمولا تولید مثل نمی کنند و بنابراین باید ملکه ای از یک نژاد را با زنبور نری از نژاد دیگر آمیزش داد و بعد رفتار فرزندان کارگر، یعنی زنبورهای کارگر به وجود آمده از آنها را بررسی کرد. این کار را و که روتنبوهلر انجام داده است. او متوجه شد که در تمام کندوهای نوزاد جدید، یعنی دورگه، نسل اول غیر بهداشتی بودند. به نظر می رسد رفتار بهداشتی والدشان را از دست داده بودند، گرچه بعدم معلوم شد ژن بهداشتی بودند به صورت مغلوب در آنها وجود داشت، مثل ژن چشم آبی در مورد انسان. وقتی روتنبوهلر بار دیگر نسل اول آنها را با نژاد کاملا بهداشتی آمیزش داد، البته باز هم با استفاده از ملکه و زنبورهای نر، به نتیجه بسیار زیبایی رسید. کندوهای جدید نوزاد سه گروه بودند. یک گروه رفتار کاملا بهداشتی نشان می داد، گروه دوم اصلا رفتار بهداشتی نداشت و سومین گروه آن را نیمه کار انجام می داد. گروه آخر روکش مومی را از روی خانه نوزاد مبتلا بر می داشت، اما ادامه کار و بیرون انداختن لارو را انجام نمی داد. روتنبوهلر حد زد شاید دو ژن جداگانه، یکی برای برداشتن روکش مومی و یکی برای بیرون انداختن وجود داشته باشد. نژادهای بهداشتی معمولاً هر دو ژن را دارند. نژادهای آسیب پذیر به جای این ژنها رقیب آنها، یعنی آللشان را دارند. دورگه هایی که نصف کار را انجام می دادن احتمالاً ژن برداشتن روکش را به میزان دو برابر داشتند، ولی ژن بیرون انداختن را نداشتند. روتنبوهلر احتمال داد که آن گروه آزمایشی که همه به ظاهر غیر بهداشتی بودند شاید به صورت پنهان در یک زیرگروه ژن دور انداختن را داشت، اما اثر آن نمی توانست ظاهر شود، زیرا ژن برداشتن روکش موجود نبود. یقینا نمی از زنبورهای به ظاهر غیر بهداشتی اگر آن را داشتند رفتار کاملا عادی بیرون انداختن را نشان می دادن. این داستان چند نکته مهم را که در فصل قبل مطرح شده به نمایش می‌گذارد. نمایش می‌دهد که به جاس از ژن فلان رفتار صحبت کنیم. حتی اگر کوچکترین تصوری از زنجیری شیمیایی مراحل تکوین از ژن تا آن رفتار را نداشته باشیم. زنجیری علت و معلول‌ها حتی ممکن است یادگیری را هم شامل شود. برای مثال، ممکن است اینطور باشد که ژن برداشتن روکش خود را به صورت تمایل به موم مبتلا بروز دهد. یعنی زنبوران کارگر احساس رضایت بخشی از خوردن موم روکش خانه نوزادان مبتلا پیدا کنند و بنابراین میل به تکرار آن داشته باشند. حتی اگر شیوه کار آن ژن همین باشد، هنوز در صورتی برداشتن روکش محسوب می شود که در شرایط یکسان زنبورهایی که این ژن را دارند روکش را بردارند و زنبورهایی که این ژن را ندارند روکش را بر ندارند. در وهله دوم این واقعیت را نشان می دهد که ژنها در تأثیری که روی ماشین بقای همبودشان دارند با هم تشریک مساعی می کنند. اگر ژن بیرون انداختن را ژن برداشتن روکش همراهی نکند، بیفایده خواهد بود. عکس آن هم همینطور است. با این حال، آزمایش‌های ژنتیکی با همین حضور نشان می‌دهند که این دو ژن در سفری که طی نسل‌ها داشته‌اند، همواره به طور کامل از هم مستقل بودند. در مورد کار مفیدی که انجام می‌دهند، می‌شود آنها را یک واحد تعاون در نظر گرفت. اما به عنوان ژن‌های تکثیر شونده، دو عامل آزاد و مستقل محسوب می‌شوند. در این استدلال لازم است برای انجام انواع کارهای غیر محتمل نیز ژن در نظر گرفته شود. برای مثال، اگر من از ژن فرضی نجات همراهان در حال غرق شدن صحبت کردم و به نظر شما چنین چیزی باور نکردنی آمد، داستان زنبورهای بهداشتی را به یاد بیاورید. یادتان باشد ژن از نظر ما تنها سبب همه انقباض‌های پیچیده ماهیچه‌ای، جمع شدن حواس، حتی تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌ای نیست که در نجات کسی از غرق شدن دخالت دارند. تنها باید متوجه باشید در حالی که شرایط دیگر یکسان باشد و بسیاری از ژن‌های ضروری و عوامل محیطی دیگر حضور داشته باشند، برای فقط یک ژنین امکان وجود دارد که بدنی بسازد که بیشتر احتمال دارد کسی را از غرق شدن نجات دهد تا بدنی که الکل آن ژن را می‌سازد. ممکن است معلوم شود تفاوت این دو ژن در نهایت به تفاوت بسیار جزئی در یک متغیر ساده کمی ربط پیدا می‌کند. گرچه جزئیات فرایند رشد ژنین ممکن است جالب باشد، ولی ربطی به واقعیت‌های تکامل ندارد. کنراد لورنز این موضوع را به خوبی بیان کرده است. ژن‌ها در برنامه ریزی استادند و برای زندگی خود برنامه می ریزند. آنها را بر اساس موفق بودن برنامه‌هاشان در کنار آمدن با اتفاقات و خطراتی می سنجند که در زندگی برای بقیه ماشین‌های بقا پیش می آید. داورشان قاضی بیرحم محکمه بقاست. ما بعداً به روش‌هایی می‌رسیم که با آنها بقای ژن را به توسط چیزی که رفتار ایثارگرانه به نظر می‌رسد می‌توان بیشتر کرد. اما اولویت اول و آشکار یک ماشین بقا و مغزی که برای آن تصمیم می‌گیرد بقای فرد و تولید مثل است. همه ژن‌های آن پرگنه این اولویت را قبول دارند. بنابراین حیوانات برای یافتن و رسیدن به غذا، برای گریز از گیر افتادن و خورده شدن، برای اجتناب از بیماری و حوادث، برای حفظ خود از شرایط نامساعد آب و هوا، برای یافتن عضوی از جنس مخالف و ترغیب او به جفتگیری، برای دادن امتیازاتی به فرزندانشان، مشابه آنها که برای خودشان لذت بخش بوده، دست به هر کاری می زنند. من مثالی نمی آورم. اگر نمونه می خواهید کافیست به اولین جانور وحشی که برخوردید دقیق شوید. اما می خواهم به نوع خاصی از رفتار اشاره کنم. زیرا بعدن که به صحبت از ایثارگری و خودخواهی می رسیم، لازم است به آن رجوع کنیم. این رفتاری است که در کل می شود برچسب ارتباط را روی آن گذاشت. وقتی یک ماشین بقا رفتار یا حالت دستگاه عصبی ماشین بقای دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد، شاید بشود گفت که با آن ارتباط برقرار کرده است. این تعریفی نیست که همیشه صادق باشد، اما در مورد هدف فعلی ما مناسب است. منظور من از تحت تأثیر قرار دادن، تأثیر مستقیم و بدون برنامه قبلی است. موارد ارتباط زیادند. آواز پرنده، قورباغه، جیرجیرک، تکان دم و موهای گردن سگ، دندان نشان دادن‌های شامپانزه، حرکات بدن و زبان انسان‌ها، تعدادی زیادی از کارهای ماشین بقا با تحت تأثیر قرار دادن ماشین‌های بقای دیگر به طور غیر مستقیم راه را برای زندگی بهتر ژن‌های خود باز می‌کنند. حیوانات برای مؤثر بودن ارتباط خود دست به هر کاری می‌زنند. آواز پرنده ها نست های پی در پی انسان ها را مسحور و مبهوت خود کرده است. پیش از این به آواز پرزحمت و اسرارآمیز نهنگ های کوهندار اشاره کردم. این آواز ها با دامنی شگفت‌آورش بسامدی دارد که کل صداهای گوشرس بشر از قرش های کمتر از سرعت صوت تا جیغ های مافوق صوت را شامل می شود. جیرجیرک های حفار راهروهای زیرزمینی را با دقت به شکل یک شیپور تقویت صدا یا بلندگو می سازند. آوازشان را به طور حیرت آوری بلند می کنند. زنبورها می رقصند تا به زنبورهای دیگر درباره جهت و فاصله منبع غذایی اطلاع دقیق بدهند. شاهکاری از ارتباط که فقط با زبان بشر قابل مقایسه است. کردارشناسان به طور سنتی بر این باورند که علت تکامل علایم ارتباطی نفع دو سویه آن برای فرستنده و گیرنده بوده است. برای مثال، جوجه های کوچک وقتی گم می شوند یا سردشان است، با سر دادن جیک جیک بلند و تیزی روی رفتار مادرشان تأثیر می گذارند. اثر فوری این کار معمولا احضار مادر است که او جوجه را به سمت گروه خود هدایت می کند. از این نظر می شود گفت که این رفتار به خاطر سود دو جانبه اش تکامل یافته است. زیرا انتخاب طبیعی بچه‌ای را ترجیح می دهد که وقتی گم می شوند جیک جیک می کنند و همچنین مادرانی را که ترجیح می دهند که به این جیک جیک پاسخ مناسب بدهند. اگر بخواهیم، البته ضروری نیست، می توانیم علایمی مثل صدای جیک جیک را معنادار یا حامل پیام تلقی کنیم. که در این مورد می شود من گم شده ام، فریاد هشداری را که پرنده کوچک سر می دهم و من به آن در فصل یکم اشاره کردم، می توان حاوی اطلاع عقابی این طرف هاست دانست. سودی نصیب حیواناتی می کند که این پیام را می گیرند و بر اساس آن عمل می کنند. بنابراین می شود گفت که اطلاع صحیحی بوده است. اما آیا هرگز حیوانات اطلاع ناصحیح هم می دهند؟ آیا هرگز دروغ میگویند؟ بحث دروغگویی در حیوانات زیاد در معرض سوء تفاهمات است. بنابراین من سعی میکنم با آن دامن نزنم. به یاد میآورم به سخنرانی بیاتریس والنگاردنر درباره شامپانزه دروغگوی معروفشان واشو رفته بودم. واشو از زبان علامت آمریکایی استفاده میکند و آموخته های او برای دانشجویان زبان بسیار قابل اهمیتی است. در میان شنوندگان چند فیلسوف حضور داشتند و در گفتگوی بعد از سخنرانی روی این پرسش که آیا واشو میتواند دروغ بگوید بحث زیادی در گرفت. به نظرم گاردنرها موضوعی را جالبتر از این برای بحث نمیدیدند. عقیده خودم هم همین بود. در این کتاب من از واژه‌های گول زدن و دروغ برخلاف آنچه مد نظر آن فیلسوفا بود، توجه آنها به دروغ عمدی و آگاهانه بود، مفهوم بسیار روشن و سرراستری را در نظر دارم. منظور من فقط آن کاری است که نتیجه اش در عمل برابر با گول زدن باشد. اگر یک پرنده وقتی عقابی آن دور بر نیست، با استفاده از علامت عقابی این طرف هاست بخواهد همکاران خود را فراری دهد تا خودش غذای همه آنها را بخورد، می توانیم بگوییم دروغ گفته است. منظور این نیست که با تصمیم قبلی و آگاهانه قصد گول زدن دارد. منظور این است که آن پرنده دروغگو با دور کردن پرنده های دیگر به قضا دست یافت و آن پرنده ها دور شدند، چون در مقابل هشداری این دروغگو طوری رفتار کردند که انگار واقعا عقابی در کار است. بسیاری از حشرات خوردنی مثل پروانه های فصل قبل با تقلید از ظاهر حشره های دیگر که بدمزه یا نیش زن هستند خود را حفظ می کنند. خود ما اغلب گول خورده و مگس راه راه زرد و سیاه بال بال زن را با زنبور اشتباه گرفته ایم. بعضی مگس ها که از زنبور تقلید می کنند در فریب دادن بسیار استادند. حیوانات شکاری نیز دروغ می گویند. صیاد ماهی در ته دریا صبورانه منتظر میماند تا با زمینه متن اشتباه گرفته شود. تنها جایی که از او به چشم می آید بخشی گوشتی است که ماند یک تکه از کرمی که سر چوب ماهیگیری زده باشند در حال پیچ و تاب خوردن است. این تکه از بالای سر این ماهی بیرون زده است. وقتی یک ماهی کوچک طعمه نزدیک شود صیاد ماهی آن تکه کرم مانندش را در مقابل او می‌رقصاند و با آن ماهی کوچک را گول می‌زند. او را به طرف جایی که دهان ناپیدایش قرار دارد می‌کشاند. بعد ناگهان آرواره‌ها باز می‌گردد و ماهی کوچک به درون کشیده و خورده می‌شود. این صیاد ماهی با استفاده از تمایل آن ماهی کوچک به کرم مانند پیچان به دروغ می‌گوید که کرم اینجاست و ماهی کوچک که دروغ او را باور کرده به سرعت طعمه او می شود. بعضی از ماشین های بقا از میل جنسی دیگران به نفع خود استفاده می کنند. گل ارکیده به خاطر شباهت زیادی که گلهایش به زنبورهای ماده دارند، زنبورها را ترغیب به جفت شدن با آن گل می کنند. آنچه از این فریب نصیب ارکیده می شود افشاندن گرده است، زیرا زنبوری که به این ترتیب فریب دو گل را خورده گرده یکی را با آن یکی منتقل می کند. کرم شبتا که در واقع نوعی سوسک است با فرستادن نور توجه جفت خود را جلب می کند. هر گونه ای الگوی خاص نور فرستادن خود را دارد به شکل خط یا نقطه و این مانع از آن می شود که افراد گونه ها گیج شوند و ترکیب ناجوری از آنها حاصل شود. درست همانطور که چشم کشتیران ها دنبال یافتن الگوی خاصی از نور انداختن فانوس های دریایی است. کرم های شبتاب هم دنبال آن شکل از نور هستند که رمز گونه خودشان را در آن ببینند. در نژاد فوتوریس ماده ها کشف کرده اند که اگر رمز نورافکنی یک ماده از نژاد فوتینوس را تقلید کنند می توانند نرهای فوتینوس را گول بزنند. آدم به یاد سیرنها و لورلی می افتد. توضیح زیرنویس: منظور زنان افسونگر اساطیری که با آوازشان دریانوردان را جلب و به سوی صخره‌ها می کشندند و موجب نابودیشان می شدند. اما مردم کورنوال، ایالتی در جنوب انگلیس، را بیشتر یاد خرابکاران ایام گذشته می اندازد که از چراغ‌های دریایی برای گمراه کردن کشتی‌ها و کشاندن آنها به سمت صخره ها استفاده می کردند و بعد بار کشتی های آسیب دیده را غارت می کردند. هر وقت که یک دستگاه ارتباطی ساخته شود همیشه خطر وجود دارد که بعضی ها از آن در جهت اهداف خود استفاده می کنند. ما که با این دیدگاه بزرگ شده ایم که در تکامل صلاح گونه ها نهفته است طبیعتا فکر می کنیم دروغگوها و گولزن ها به گونه های دیگر تعلق دارند، به شکارگرها، انگلها و مانند آنها. اما باید انتظار دروغ و فریب را داشته باشیم و هرگاه منافع ژن‌های افراد مختلف از هم فاصله بگیرند از ارتباط به صورت خودخواهانه بهره‌برداری می شود. در مورد افراد یک گونه هم همینطور است. همانطور که خواهیم دید دور از انتظار نباید باشد که بچه‌ها والدین خود را گول بزنند، شوهران زنان خود را فریب دهند و برادر به برادر دروغ بگوید. حتی این باور که پیدا شدن علایم ارتباطی در اصل برای تأمین منافع دو جانبه بوده و سپس مورد بهره برداری گروه های بدخواه قرار گرفته بسیار ساده دلانه است. به احتمال زیاد چنین است که در همه ارتباط های حیوانی از همان ابتدا یک عنصر فریب وجود داشته، زیرا در همه داد و ستدهای حیوانی دست کم نوعی تضاد منافع وجود دارد. در فصل بعد راه پرقدرتی برای بررسی تضاد منافع از نظر تکامل معرفی می شود. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز، پی‌نوشت‌های فصل چهارم ماشین ژن. در توضیح کارکرد مغز را میتوان با کامپیوتر قیاس کرد. این جمله‌ها منتقد فاقد قوه تخیل کافی را اذیت می‌کند. البته از این نظر که مغز از خیلی جهات با کامپیوتر فرق دارد. مثلا طرز کار درون مغز با آن کامپیوتری که فناوری ما ساخت متفاوت است حق با آنهاست. اما این به هیچ وجه از درستی جمله من مبنی بر اینکه آنها کارشان مشابه است کم نمی کند. در واقع مغز کامپیوتر سرخودی است که کارش پردازش اطلاعات است. بازشناسی الگوها، ذخیره کوتاه مدت و بلند مدت داده ها، تنظیم عملیات و مانند اینها را به عهده دارد. حالا که پشت کامپیوتری می نشینی می بینیم خوشبختانه و متاسفانه بستگی به دیدگاه من. گفته های من درباره آن تاریخ گذشته است. من نوشتم که فقط چند ترانزیستور را می شود درون یک جمجمه جا داد. ترانزیستورهای امروزی در مدارهای مجتمع قرار دارند. امروز تعداد ترانزیستورهایی که در مغز جا شود سر به میلیاردها می زند. همچنین گفتم که کامپیوترهای شطرنج باز به سطح یک غیرحرفه‌ای خوب رسیدند. اما امروز چه بسیارند برنامه های شطرنج که اکثر افراد بجز بازیکن‌های واقعاً خوب را شکست می‌دهند و قابل نصب روی کامپیوترهای ارزان قیمت خانگی‌اند. اینها استادان بزرگ شطرنج را به مبارزه می‌طلبند. مطلبی که از رایمون کین، گزارشگر شطرنج اسپکتاتور در شماره 7 اکتبر 1988 آن آمده، به عنوان نمونه نقل می‌شود. هنوز وقتی بازیکن مشهوری از کامپیوتر شکست می‌خورد، جنجال به پا می‌شود. ولی شاید بعدها چنین نباشد. خطرناکترین هیولای فلزی که تاکنون مغز انسان را به چالش کشیده، نام عجیب فکر ژرف را بر خود دارد که بیشک ادای احترامی است به داگلاس آدامز، آخرین شاهکار فکر ژرف در از میدان بدر کردن رقبای انسانی در مسابقات آزاد آمریکا در ماه اوت در بوستون بود. من هنوز از رتبه بندی کلی عملکرد فکر ژرف اطلاعی ندارم تا بر اساس آن قضاوت کنیم در رقابت‌های سوئیس چه دستاوردی خواهد داشت، ولی شاهد برد قدرتمند او در مقابل یک کانادایی پرتوان یعنی ایگور ایوانوف بودم که یک بار کارپوف را شکست داده بود. خوب دقت کنید، شاید عاقبت شطرنج این باشد. در اینجا بازیکن را حرکت به حرکت دنبال می‌کند. واکنش کین در برابر حرکت 22 فکر ژرف چنین است. حرکتی شگفت‌آور. هدف به میدان آوردن وزیر است و این فکر موجب موفقیت سریعی می شود. نتیجه چشمگیر است. با پیشروی وزیر جناح وزیر سیاه را در هم کوبیده است. پاسخ ایوانوف به این حرکت را چنین توصیف می کند. حرکتی نومیدانه که کامپیوتر به طور اهانت‌آمیز آن را نادیده می گیرد. نهایت تأخیر. دیتی به بازپس گرفتن وزیرش اعتنایی ندارد. به جای آن در فکر حمله برای کیش و مات است. سیاه تسلیم می شود. تنها فکر ژرف نیست که رقیب شطرنج بازان سطح بالای دنیاست. از نظر من اعجاب آورتر از آن زبان آگاهی بشر است که آن شخص منتقد باید از آن استفاده کند. فکر ژرف به طور اهانت‌آمیزی حرکت نومیدانه ایوانوف را ندیده می گیرد. فکر ژرف را تهاجمی توصیف کردند. کین درباره ایوانوف میگوید که امیدوار به نتیجه است، اما از لحن کلامش چنین برمیآید که به همان راحتی میتواند واژه‌ای مثل امیدوار را برای فکر ژرف هم به کار ببرد. من شخصا در انتظار روزی هستم که یک برنامه کامپیوتری برنده مسابقات جهانی باشد. بشر یک درس فروتنی لازم دارد. توضیح درباره تمدنی با فاصله 200 سال نوری در صورت فلکی ممرأة المسلسله وجود دارد. کتاب آ مثل اندرومدا و دنباله آن پیشروی ممرأة المسلسله درباره اینکه آیا آن تمدن ناآشنا از کهکشان فوق‌العاده دوردست مرأت المسلسله آمده است یا آنطور که من گفتم از ستاره نزدیکتر در صورت فلکی مرأت المسلسله نظری یکسانی ندارند. در داستان اول آن سیاره در فاصله 200 سال نوری قرار دارد، جایی در کهکشان خود ما، ولی در کتاب بعدی آن بیگانه در کهکشان مرأت المسلسله هستند که حدود 2 میلیون سال نوری از ما دور است. خوانندگان کتاب در صفحه 53 می توانند بنا به سلیقه خود به جای 202 میلیون را بگذارند. در اصل قضیه که مورد نظر من است تغییری ایجاد نمی شود. فرد هوید نویسنده گرانقدر این هر دو رمان یک ستاره شناس برجسته است و ابر سیاه او از نظر من از جالبترین داستانهای علمی تخیلی است. بینش عمیق علمی او که بنمایه این داستانهایش است تضاد زننده ای با سیل کتاب‌های جدیدترش دارد که با همکاری سی ویکراماسینگ نگاشته است. ارائه تصور نادرستی از داروینیسم به عنوان نظریه کاملا بر مبنای اتفاق و انتقاد تند و گزنده آنها از شخص داروین کمکی به حدسیات در غیر این صورت جالب توجه گرچه دور از واقعشان درباره منشأ بین ستاره‌ای حیات نمی‌کند. ناشران باید این تصور غلط خود را تصحیح کنند که برجسته بودن پژوهشگر در یک رشته به معنی صاحب نظر بودن او در زمینه‌های دیگر نیست است. و تا زمانی که این تصور نادرست به قوت خود باقی است، محقق‌های برجسته باید در مقابل سوء استفاده از آن خیشتنداری به خرج دهند. توضیح درباره عبارت راهکارها و فوتوفن‌های کلی زندگی. صحبت کردن درباره حیوان، گیاه یا ژن طوری که گویی آگاهانه می‌دانند چگونه به بهترین وجه موفقیت خود را بیشتر کنند. مثلا نرها را قماربازان اهل ریسک و ماده‌ها را سرمایه‌گذاران محتاط در نظر آوردن در میان زیست‌شناسان فعلی کاری است عادی. این یک شیوه ساده و راحت برای توضیح دادن است، مگر اینکه آنهایی که فاقد صلاحیت لازم برای درک استفاده از آنند بخواهند به کارش ببرند، یا آنهایی که صلاحیتشان زیادتر از آن است که متوجه آن شوند. برای مثال، من هیچ راهی برای سردر آوردن از نوشته ای در انتقاد از ژن خودخواه در مجله فلسفه ندارم. آن را شخصی به نام ماری میدگلی نوشته و جمله اول آن نشان می‌دهد بقیه مطلب از چه قرار است. عبارت نقل قول شده: ژن نمیتواند خودخواه یا غیر خودخواه باشد، همانطور که اتم نمیتواند حسود، فیل نمیتواند انتزاعی و بیسکویت نمیتواند فرجامگرا باشد. مقاله در دفاع از ژن خودخواه من در یکی از شماره‌های بعدی آن مجله جواب دندان شکنی است به این نوشته بسیار تند و زننده. به نظر می آید بعضی ها که بنا به تحصیلی که کردند بیش از ظرفیتشان فلسفه جذب نموده اند نمی توانند این ابراز پژوهش را در جایی که لازم نیست به کار نبرند. به یاد گفته های پی بی مداوار درباره جاذبه فلسفه افسانه می افتم. برای خیلی ها که اغلب دارای ادبیات و علاقه پژوهشی گسترده اند، آموزشی که دیده اند فراتر از توانایی ذهنشان برای تحلیل امور است. در توضیح این عبارت، شاید وقتی آگاهی پیدا می شود که شبیه‌سازی جهان در مغز آنقدر کامل شده که مغز می خواهد مدلی از خود نیز داشته باشد. من موضوع شبیه‌سازی کردن جهانها را در مغز در سخنرانی گیفوردم در 1988 جهانهای عالم صغیر مورد بحث قرار دادم. هنوز برایم روشن نیست که آیا بحث درباره مسئله مهم آگاهی میتواند به کمک ما بیاید یا نه. اما اعتراف میکنم به خوشنودیم از اینکه مورد توجه سر کارل پوپر در سخنرانیش درباره داروین واقع شده بود. دانیل دن فیلسوف درباره آگاهی نظریه‌ای دارد که به استعاره شبیه‌سازی در کامپیوتر عمق بیشتری میدهد. برای پی بردن به نظریه او باید دو مفهوم مربوط به دنیای کامپیوتر را بهتر درک کنیم. یکی مفهوم ماشین مجازی است و دیگری تمایز بین پردازشگرهای متوالی و موازی. باید اول اینها را توضیح دهم. هر کامپیوتر یک ماشین واقعی است. سخت افزاری است درون یک جعبه. ولی در هر زمان فرضی در حال اجرای برنامه‌ای است که اجرای آن برنامه باعث می شود شبیه ماشین دیگری، یک ماشین مجازی باشد. مدت‌ها چنین چیزی در مورد همه کامپیوترها صادق بود، اما کامپیوترهای جدید که مناسب کاربر است، یوزر فرندلی، شفافیت ویژه‌ای به آن دادند. در زمان این نگارش تقریبا همه قبول دارند که نبض بازار کاربر پسندی در دست اپل مکینتاش است. موفقیت آن مرهون رشته برنامه‌های به صورتی است ماشین سخت افزاری را شبیه نوع دیگری از ماشین، یک ماشین مجازی با طراحی خاص خود و متناسب با ذهن و دست بشر به نظر می‌آورند. سازوکار چنین سخت افزاری از قبیل کامپیوتر من فوق‌العاده پیچیده است و سازگاری چندانی با فراست آدمی ندارد. آن ماشین مجازی به مکینتاش یوزر اینترفیس معروف است. در صورت یک ماشین است. مثل یک دستگاه صوتی دکمه‌ای برای فشار دادن و کنترل اسلایدها دارد. ولی ماشین مجازی است. دکمه‌ها و اسلاید‌گردان‌ها پلاستیکی یا فلزی نیستند. به صورت تصویری روی صفحه اند. آدم می‌تواند با حرکت یک انگشت مجازی روی صفحه آنها را بفشارد یا بلغزاند. ما به عنوان یک آدم این احساس را داریم که آن ماشین را کنترل می‌کنیم. زیرا عادت کردیم به اینکه با انگشت چیزهای دور برمان را جابجا کنیم. من که برنامه مفصلی نوشتم و مدت 25 سال با انواع کامپیوترهای دیجیتالی سر و کار داشتم، می توانم تصدیق کنم که کیفیت کار با مکینتاش یا نظایر آن با همه تجربه هایی که از کامپیوترهای قبل از آن داشتم متفاوت است. این برنامه چنان راحت و خوش دست است که انگار این ماشین مجازی بخشی از ادامه بدن خود آدم است. داده زیادی با آدم اجازه می دهد به جای مراجعه به راهنما از هوش عمومی خودش کمک بگیرد. اکنون به آن موضوع زمینه ساز دیگری که درباره علم کامپیوتر باید بدانیم برمیگردیم. موضوع پردازشگرهای متوالی و موازی. کامپیوترهای دیجیتال امروزی اغلب پردازشگرهای متوالی هستند. آنها یک کارگاه اصلی برای محاسبه دارند و همه داده ها تنها از یک گلوگاه الکترونیکی عبور می کند و پردازش می شود. به دلیل اینکه بسیار سریع عمل می کنند، این تصور اشتباه در ما پیدا می شود که همزمان چند کار را با هم انجام می دهند. یک کامپیوتر متوالی مثل استاد شطرنجی است که ظاهراً همزمان با 20 حریف بازی می کند. اما واقعیت این است که دور آنها می چرخد. برخلاف استاد شطرنج، کامپیوتر چنان سریع و بی سر و صدا گرد وظایف خود می گردد که هر انسان که با آن سر و کار دارد به اشتباه می پندارد کامپیوتر توجه خاصی به شخص او دارد. در اصل کامپیوتر به طور متوالی و یکی یکی به کاربرانش توجه می کند. اخیراً در پاسخ به تقاضای سرعت سرسام‌آورتری در اجرا، مهندسان ماشین‌های هوشمند پردازشگر موازی را ساختند. یکی از آنها ابررایانه ادینبروست که چند پیش به دیدارش نائل شدم. در این کامپیوتر ردیف‌های موازی شامل چند صد ریز تراشه بسیار قوی وجود دارد که هر کدام از نظر توان معادلی یک کامپیوتر روی میزی هستند. این کامپیوتر مسئله ای را که به آن داده می شود می گیرد و به طوری به بخش‌های کوچکتر تقسیم می کند که بشود آنها را جدا از هم بررسی کرد و آنها را به دسته‌هایی از ترانیده‌ها واگذار می کند. این ترانیده‌ها آن بخش از مسئله را می‌گیرند، حل می‌کنند، پاسخ را تحویل می‌دهند و برای دریافت کار جدید اعلام آمادگی می‌کنند. در این زمان گروه دیگری از ترانیده‌ها در حال ارائه گزارش راه حل‌های خود هستند. به این ترتیب کل آن ابررایانه بسیار سریع‌تر از یک کامپیوتر متوالی معمولی به پاسخ نهایی می‌رسد. گفتم یک کامپیوتر متوالی معمولی با گرداندن سریع توجهش از کاری به کار دیگر این تصور غلط را ایجاد می کند که یک پردازشگر موازی است. می توانیم بگوییم یک پردازشگر موازی مجازی درون سخت افزار متوالی قرار دارد. نظر دنت این است که مغز بشر درست عکس این کار را انجام داده است. سخت افزار مغز اساساً موازی است. مثل آن کامپیوتر ادینبرو و نرم افزاری را اجرا می کند، طراحی آن به اشتباه تصور پردازش متوالی را در ما ایجاد می کند. یک ماشین مجازی پردازش متوالی بر آن ساختار موازی سوار است. از نظر دنت، مشخصه بارز تجربه درونی تفکر جویا و آگاهی یکی بعد از آن یکی جیمز جویسی است. او معتقد است بیشتر حیوانات از این تجربه متوالی محرومند و مغزشان را مستقیما در وضعیت اصلی پردازشگری موازی به کار می‌اندازند. بدون تردید مغز بشر هم برای بسیاری از کارهای روزمره که فقط برای حفظ یک ماشین بقای پیچیده لازم است، مستقیما از ساختارهای موازیش استفاده می کنند. اما علاوه بر آن، مغز انسان یک ماشین نرم افزار مجازی ساخته است که تصور فریبنده یک پردازشگر متوالی را شبیه سازی می کند. ذهن با جریان متوالی آگاهی خود یک ماشین مجازی است که به شیوه کاربر پسند مغز را احساس می کند. درست همانطور که برنامه مکنتاش یوزر اینترفیس به طرز خوشایندی با وجود کامپیوتر جسمانی محفظه خاکستری روبرو می شود. معلوم نیست چرا ما آدم ها ماشین متوالی مجازی لازم داریم، در حالی که گونه های دیگر بدون آن و تنها با دستگاه ساده و موازی خود کاملا قانعند. شاید در مورد کارهای سخت اساساً یک حالت متوالی بودن وجود دارد که انسان وحشی باید به انجام آن تن در دهد، یا شاید دند اشتباه می کند که از این نظر ما را از بقیه موجودات جدا می کند. او همچنین بر این باور است که ساخت آن نرم افزار متوالی تا حد زیاد یک پدیده فرهنگی است، ولی باز برای من معلوم نیست چرا ممکن است چنین باشد. اما باید اضافه کنم زمانی که این را می نویسم مقاله دنت هنوز منتشر نشده و توضیح من بر اساس به یاد آوردن سخنرانی او درباره یاکوبسون در 1988 در لندن است. به خواننده توصیه می شود به توضیح خود دنت وقتی منتشر شود مراجعه کند، نه به توضیحات من که یقینا ناقص و آمیخته به نظرهای خودم و احتمالاً با آب و تاب بیشتر است. نیکولاس همفری روانشناس هم فرضیه گیرایی دارد در مورد اینکه چگونه تکامل توانایی شبیه سازی ممکن است به آگاهی منجر شده باشد. همفری در کتابش چشم درون وضعیت جالبی را پیش می کشد که در آن موجوداتی که مثل ما و شامپانزه‌ها بسیار اجتماعی‌اند باید روانشناسان خبره‌ای باشند. مغز باید همزمان بسیاری از جنبه‌های جهان را با هم در نظر گیرد و شبیه سازی کند. اما بیشتر جنبه‌های جان از خود مغز ساده تر است. یک حیوان اجتماعی در جهان دیگر زیست می کند، جهان همسران، رقیبان، شریکان، دشمنان بالقوه. برای موفق بودن در چنین دنیایی آدم باید بتواند با مهارت حرکت بعدی آنها را پیش بینی کند. پیش بینی آنچه قرار است در آن جهان بیروح رخ دهد در مقایسه با پیش بینی چیزی که قرار است در دنیای اجتماع رخ دهد قطعی از یک کیک است. روانشناسان دانشگاهی که اساس کارشان علم است در پیشبینی رفتار بشر مهارت چندانی ندارند. همراهان اجتماعی یک فرد با استفاده از حرکات ظریف ماهیچه‌های صورت و نشانه‌های دقیق دیگر اغلب به طور حیرت‌آوری در خواندن ذهن و حدس زدن رفتار احتمالی بعدی او خبره‌اند. همفری معتقد است این مهارت روانشناختی سرشتی در حیوانات اجتماعی بسیار تکاملی یافته است. تقریبا مانند یک چشم اضافی یا یک عضو پیچیده دیگر است. چشم درون عضو روانشناختی اجتماعی تکامل یافته است که درست مثل چشم بیرون ما عضوی برای دیدن است. استدلال همفری را تا اینجا قانع کننده می دانم. اما او در ادامه می گوید آن چشم درون با خود نگری کار می کند. هر حیوان احساسات و عواطف درونی خود را ملاک درک احساسات و عواطف دیگران قرار می دهد. کار آن عضو روانشناختی بر اساس خودنگری است. نمی دانم آیا این بس می تواند در درک آگاهی به ما کمک کند یا نه، ولی به هر حال همفری یک نویسنده خوش قلم است و کتابش گیراست. توضیح در باره ژن رفتار ایثارگرانه. گاهی صحبت درباره ژن ایثارگری یا دیگر رفتارهای به ظاهر پیچیده بعضی افراد را سردرگم می کند. آنها به اشتباه فکر می کنند که پیچیدگی رفتار باید به نحوی درون ژن جای داشته باشد. آنها می پرسند چطور ممکن است تنها یک ژن برای ایثارگری وجود داشته باشد، در حالی که کار هر ژن فقط رمزگذاری یک پروتئین زنجیره است. اما صحبت از ژن چیزی فقط به این معنی است که تغییر در آن ژن باعث تغییر در یک چیز دیگر می شود. تنها یک تفاوت ژنی که حاصل تغییر جزئیات مولکول درون سلول است باعث تغییر در فرایندهای پیچیده جنینی و بنابراین مثلا در رفتار می شود. برای مثال در پرندگان تنها دلیل یک رفتار پیچیده کاملا نو یک ژن جهش یافته برای ایثارگری برادرانه نیست، بلکه آن ژن جهش یافته فقط در یک الگوی رفتاری پیچیده از قبل موجود تغییر ایجاد می کند. محتمل‌ترین آغازگر این وضع رفتار پدر مادرانه است. به طور معمول پرنده‌ها دارای ابزار عصبی پیچیده‌ای هستند که برای غذا دادن و مراقبت از بچه‌هاشان لازم است. این هم به نوبه خود طی چندین نسل تکامل کند و گام به گام از اجداد پیدا شده است. از قضا همه آنها که در قبول وجود ژنی برای مراقبت‌های برادرانه تردید دارند، اغلب ثبات نظر ندارند. چرا در مورد ژن مراقبت‌های پدر مادرانه که به همان اندازه پیچیده است شک نمی‌کنند؟ الگوهای رفتاری از قبل موجود در این مورد مراقبت‌های پدر مادرانه را می‌توان به صورت یک قاعده سردستی مثل به همه چیزهایی که در لانه جیغ و ویغ می کنند و دهانشان باز از قضا بده در نظر گرفت. بعد ژن قضا دادن به خواهر یا برادر کوچکتر را می توان با در نظر گرفتن اینکه این قاعده پیش از موقع فعال شده است سر و سامان داد. پرندهی که آن ژن برادری را به عنوان جهش جدید با خود دارد به راحتی قاعده سرانگشتی پدر مادری را کمی زودتر از یک پرنده عادی فعال می کند. او به جیغ و ویغ و دهان باز چیزهایی که در لانه پدر مادرش هستند به خواهر برادر کوچکترش توجه نشان می دهد، طوری که گویی آنها جیغ و ویغ کنها و دهان بازهای لانه خودش یعنی بچه هایش هستند. رفتار برادرانه نه یک رفتار جدید و پیچیده تازه پیدا شده، بلکه در اصل یک تغییر کوچک در زمانبندی رشد یک رفتار از قبل موجود است. چون ما اغلب تدریجی بودن تکامل رو فراموش میکنیم، چنین تصورات اشتباهی پیدا میشوند. یاد ما میرود که تکامل سازگارانه با ایجاد تغییرات کوچک و گام به گام در ساختارها یا رفتارهای از قبل موجود پیش میرود. توضیح درباره زنبورهای بهداشتی. اگر اصل کتاب پانوشت می داشت، یکی را به توضیح این که نتیجه کار آن زنبورها چندان شسته رفته نیست اختصاص می دادیم. همانطور که خود روتنبهلر چنین کرده بود. از تعداد زیاد پرگنه هایی که بنابر این نظریه نباید رفتار بهداشتی نشان می دادند، یکی به صورت بهداشتی رفتار کرد. بر اساس گفته خود روتنبهلر، ما نمی توانیم این نتیجه را ندیده بگیریم. بگذاریم از اینکه چقدر به این کار تمایل داریم، اما ما داریم اساس فرضیه بهداشتیمان را بر داده های دیگری قرار می دهیم. در آن پرگنه غیر متعارف، جهش یک توضیح احتمالی ولی نه چندان محتمل است. توضیح درباره این عبارت که این رفتاری است که در کل می شود برچسب ارتباط را روی آن گذاشت. حالا احساس میکنم از اینکه ارتباط حیوانات را اینطور در نظر بگیریم راضی نیستم. من و جان کرباس در دو مقاله استدلال کردیم که بیشتر علامتهای حیوانات نه برای رساندن اطلاعاتن، نه برای گول زدن، بلکه بیشتر برای فریبکاری هم. یک علامت وسیله است که یک حیوان با آن از نیروی ماهیچه حیوان دیگر استفاده میکند. آواز بلبل اطلاع دادن نیست، حتی رساندن اطلاعات گول زننده هم نیست. یک خطابی پرتکلف و ترغیب کننده جادویی است. در رخنمون گسترش یافته این نوع استدلال‌ها به نتیجه منطقی خود میرسند و من بخشی از آن را به طور خلاصه در فصل 13 این کتاب آوردم. کرباس و من چنین استدلال کردیم که آن علامت‌ها حاصل تأثیر متقابل چیزهایی هستند که ذهن‌خوانی و فریبکاری مینامیمشان. یک رویکرد بسیار متفاوت به کل بحث علامت‌های حیوانی را آموس صحابی به دست می‌دهد. در یادداشتی مربوط به فصل 9 دیدگاه‌های صحابی را فراتر از آنچه در چاپ اول این کتاب آمده بود مورد بررسی قرار می‌دهم. پایان.